بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائه مجمعين ملعان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. درود خودمان را به ساحت مقدس امیر المومنین نثار می کنیم و بعد از رهگذر زمان استفاده خواهیم کرد در جهت مبحثی که در شب 19 بیان کردم. اللهم وصل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك واخي رسولك وحجتك على خلقك و آیتك الكبرى و النبأ العظیم. این درود همراه با یک صلوات به پیشگاه مقدس امیر المومنین تقدیم میکنیم. در شب 19 عرض کردم که بشر رو براش 3 مرتبه از حیات قائلن: حیات حیوانی که لازمه بقای اوست، مرتبه اول، حیات انسانی و حیات الهی. اما قرآن کریم می‌فرماید به این که من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه. ما به هر مرد و زنی که عمل صالح انجام بدهد در حالی که اهل ایمان است حیات طیبه عنایت میکنیم. لطف ما حیات طیبه است. بحث رو در این سال بر این قرار دادیم که ببینیم مقصود از حیات طیبه چیه؟ یک، چگونه میتوانیم به این حیات طیبه ورود پیدا بکنیم؟ دو، عرض کردم که هر زندگی، هر روشی برای زندگی دارای یک سری مختصاته، هم مختصات در بُعد نظری است و هم مختصات در بُعد عملی است. یک سبک زندگی دارای یک جهانبینی و بینشه و دارای یک ایدئولوژی و کنشه. این کنش برایند ارزش‌ها و بینش او هستش. خب حالا حیات طیبه مختصات نظریش چیه؟ از کجا بهش میرسیم؟ اون چوری که من امشب با وقت کوتاه بهش میتونم در واقع برسم، بیان یک ضابطه است. من فقط این که این حیات مختصات نظریش چیست رو در یک جمله از خود آیه استفاده کنم و شب 23 بهش بپردازم. قرآن کریم بفرماید به این که من عمل صالحا من ذکر و انسا و هو مؤمنون. کسی که حالا هر مرد و زن که دو تا چیز داشته باشد، یک، در حالی که مؤمن است عمل صالح داشته باشد، این دارای حیات طیبه است. پس مختصات نظری شاخصه نظری حیات طیبه ایمانه. باید بیان کنیم ایمان به چه چیزی، این ایمان رو چگونه میتونیم بفهمیم که حفظش کردیم یا نه. ما این قسمت دوم رو امشب میگیم چجوری حفظش کردیم، آیا حفظش کردیم یا نه. خب اولا با 5 آیه ما بریم به استقبال این که ببینیم به چه چیزی باید ایمان داشته باشیم. در سوره مبارکه آل عمران 164 این تیتر بحثه و بعد اون 5 آیه رو بخونم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبلو لفی زلال مبین. دو تا خط در این آیه ترسیم می شود. خدا بر همه اهل ایمان منت گذاشت با فرستادن رسول اکرم، رسولی که 3 کار در شاخصه ام دستوریش وجود داره. 1 یتلو علیهم آیاته، آیات من رو باید بر مردم تلاوت بکنه. 2 یعلمهم الکتاب و الحکمه، اینها رو تعلیم کتاب و حکمت بدهد. 3 یزکیهم، تزکیه بکنه. این خط اولی است که ترسیم شده. اون آیه که فرمود به این که و هو مؤمنون، ایمان به این 3 مطلب هستش، ایمان به این 3 مطلبه. خط دومی رو که ترسیم می‌کند و این کان من قبلو لفی زلال مبین، دوره ای رو قبل از پیغمبر ترسیم می‌کند، می‌فهمد دوره زلالته. خب حالا ببینیم اون دوره زلالت چرا اونا زلالت هستن و چه گروه‌هایی هستن. اون 5 آیه اینجا شروع میشه. 5 آیه برای تبیین این بیان است که قبل از پیغمبر کیا در ضلالتن. میخوام اونا رو معرفی کنیم به استناد قرآن کریم. 1 بحث درون حوزه ای داریم. ما یه بحثی رو داشتیم پنجشنبه عصرها، دین شناسی، اون یه بحث بیرون حوزه ایه. اما ما بخوایم ببینیم که قبل از پیغمبر کیا فی زلال مبین هستن. 5 آیه. آیه اول، وجود نازنین پیامبر عظیم و شأن اسلام که خداوند به واسطه اون منت بر عالم قرار داد، در روز 28 صفر سال 11 هجری از دار دنیا رفت، در حالی که اون حقیقتی را که ایشان آوردند 23 سال طول کشید و اون حقیقت چیزی جز دین مبین اسلام نیست. 5 آیه در مختصات این دین. 1 اولا دین اسلام تنها دینی است که برای تمام بشر است. ادیان سابق، اونایی که زمینیه که باسه باش کاری نداریم، ادیان سابق، اونایی که الهی بوده، ام از دین جناب عیسی و ام از دین جناب موسی، اینها دین بشر برای تمام بشر نیستن. در سوره مبارکه فرقان آیه 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. بلند مرتبه از اون خدایان چنانه که قرآن را نازل کرد بر بنده اش تا این قرآن نازل شده انذاری باشد برای چی؟ همه اهل عالم، للعالمین. در حالی که وقتی میخواد حوزه رسالت حضرت نوح رو بیان کند، لقد ارسلنا نوحا الى قومه، نوح رو به سوی قومش فرستادیم. و نه بیشتر از قومش. وقتی میخواهد حوزه رسالت حضرت موسی را یادآوری بکند، و از قال موسی لقومه، موسی به قومش گفت یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، و وقتی به جناب عیسی و رسالت جناب عیسی، محدوده رسالت جناب عیسی میخواد اشاره بکنه، از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم، ای طایفه بنی اسرائیل، من فرستاده خدا به سوی شما هستم. و شما هرگز آیه ای پیدا نمی کنید که حوزه رسالت رسول اکرم را منحصر به کی قرار داده باشد؟ به عرب قرار داده باشد. بله، اونها مخاطبین مستقیم رسول خدا بودند، اما تنها مخاطبین نبودند. لذا پیغمبر اولین کاری که میکنه حوزه رسالتش رو گسترش میدهد به طرف مصر، به طرف ایران و به طرف روم که سه تمدن هستن. دعوتنامه به سوی رسالت خودش بیان میکنه، در حالی که انبیای گذشته چنین وظیفه و مسئولیتی نداشتن، چون اصلا حوزه رسالتشون نبوده. پس اولین ویژگی دین رسول اکرم للعالمین، برای تمام بشر. دومین خصوصیتی که دین پیامبر عظیم و شأن اسلام دارد این است که اعتبار این دین تا روز قیامته. در سوره مبارکه آل عمران آیه 85، و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه، و اگر کسی غیر از دین اسلام دینی را انتخاب کند، فلن، آیانی که با ادبیات عرب آشنایی دارند می‌دانند که واژه کلمه لن برای نفی ابد، هرگز از او قبول نمی‌شود. و هو فی الاخرت من الخاسرین، کسی که بخواد بعد از اسلام دین دیگری رو قبول بکنه در آخرت جز چی هست؟ این یعنی اعتبار دین اسلام تا روز قیامت. تا روز قیامت هیچ دین دیگری را نمیپذیرند. این دوتا از مختصات دین اسلام. سومی خصیصه دین اسلام، کاملترین دینه، قابل اثباته. تو بحثای دین شناسی ما بخشیش مطرح شده، انشاءالله بقیهش رو توی بحثایی که از بعد از ماه مبارک رمضان در حوزه اعتقادات خواهیم داشت، اونجایی که به حوزه رسالت و وحی میرسیم، اثبات میکنیم که دین اسلام در تطبیق با دین مسیحیت و یهودیت کاملترین دینه. و دلایل کمال رو تا حدودی که لازم است بیان خواهیم کرد، در اون بحثایی که الان موجوده بخشش آمده. خب کامل ترین دینه. سوره مبارکه مائده آیه 3، الیوم اکملت لکم و رضیت لکم الاسلام و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت، دینو کامل کردم. این کامل، یک دستورالعمل کامل تا روز قیامت. اگر نیاز به تکمیل داشت قطعا باید خداوند بعدش می آورد، همچون که نیاورده است پس کامل ترین دین است. یه استدلال عقلیه. اگر دین نیاز به تکمیل داشت باید می آورد، از آنجا که نیاورده است پس این دین کامل ترین دین است. این هم سه خصوصیت. چهارمی خصوصیت، بعد از او هیچ دینی نمیاد، علاوه که اعتبارش تا قیامت دیگه هیچ دینی هم نخواهد آمد. در سوره مبارکه احزاب آیه 40، ما کان محمدون ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله به کل شیء علیما. وجود نازنین پیامبر عزیز به شأن اسلام پدر کسی نیست، ولکن رسول خدا و آخرین فرستاده الهی است و خداوند به همه چیز داناست. او خاتم النبیین است، بعد از او کسی را ما به این منصب نخواهیم داشت. تمام. اینم چهارمین ویژگی دین اسلام. پنجمین ویژگی، تنها دین معتبر نزد خدا اسلامه. سوره مبارکه آل عمران 19، ان الدین عند الله ال و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم و من یکفر با آیات الله فان الله سریع الحساب. فان الله سریع الحساب. دین کامل و معتبر نزد خدا اسلام است و کسانی که قبل از قرآن به اونها کتاب آسمانی داده شده بود به خاطر منافع شخصیشون و به خاطر حسادتشون اگرچه براشون معلوم شد، اما در حقانیت اسلام چه کردن؟ تردید کردن. اینا آیات الهی رو کافر شدن و اینا کسانی هستن که خداوند به زودی به حسابش خواهد رسید. یه نکته اینجا توضیح بدم و اون که ما هر وقت در آیه واژه دین و اسلام رو با هم داریم، مراد دین اسلامه. ان الدین عند الله الاسلام. دین عند الله الاسلام. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا و من یبتق غیر الاسلام دینن. هرگاه واژه اسلام با دین کنار هم آمد، حالا یا اسلام مقدم بود یا دین مقدم بود، اونجا حتما مراد از اسلام چی آقا؟ دین اسلام است. اما در یه جاهایی هم هستش که واژه اسلام آمده است، اونجا معنای تسلیمه. مثل یه آیاتی که برای پیغمبر دستور مبارک زمر آیه 12 اومد و امرت لانه اکون اول المسلمین. اینجا مراد دین نیست، مراد تسلیمه. پس هر جا واژه اسلام با دین آمد قطعا مراد اسلام است، دین اسلام است. اما اگر به تنهایی واژه اسلام آمد، اونجا مراد چی هستش؟ تسلیم بودنه. بعد از این که ما این 5 تا مختصات دین مبین اسلام را آوردیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن، در حالی که ایمان داره، یعنی به این 5 مختصات ایمان دارن که برای تمام بشره، که تا صبح قیامت معتبر است، که اون 3 تا اصل دیگری رو هم که بیان کردیم. خب وقتی این آیات بیان می شود، معلوم می شود که هرچه قبل از اسلام بوده در زمان ظهور اسلام خط بطلان دارد و ان کانوا من قبل فی ضلال. حالا چیا قبل از اسلام بودن؟ قبل از ظهور وجود ناظرین پیامبر اسلام بودن؟ 1. دین یهودیت. 2. دین مسیحیت. 3. دورانی که اسلام ازش تعبیر، قرآن ازش تعبیر بکنه به دوران جاهلیت، بت پرستان و مشرکان، اینا قبل از پیغمبر بودن. بیفرماد از حالا به بعد این 3 تا باطلن. تمام. این 3 تا باطلن. راجب یهودیت که آیات چون میدانید، راجب مسیحیت که آیات چون میدونید، راجب جاهلیت که یک دوره قبل از اسلامه. در سوره مبارکه احزاب آیه 33 و قرن فی بیوت کن، خداوند به زنان پیغمبر بفرماید بگید که در خانه های خودتون ملازم باشید، یعنی دائما در خانتون باشید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، خودنمایی به سبک زنان در دوره جاهلیت نکنید. در خانه هاتون ملازم باشید، خودنمایی به سبک زنان جاهلیت نکنید، چون الان دیگه دوره اسلام. حرفی رو که بخوایم بزنید از اینجا به بعد، ما چجوری میتوانیم، چه ملاکی وجود دارد که بدانیم به دین اسلام هو مؤمن هستیم تا دارای حیات چه باشیم؟ طیبه باشیم. من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. خب ایمان که باید به دین اسلام باشد، دین اسلام با اون پنج خصوصیت. می‌فرماید قبل از اسلام هر چی هست باطله، هر چی قبل از اسلام هست باطله. یکیش یهودیت، یکیش مسیحیت، یکیش دوران جاهلیت. خب الان چه شاخصه‌ای وجود دارد که ما بدانیم در دین اسلام باقی هستیم و ورود به جاهلیت نداریم؟ الان آیان میگن ما مسیحی نیستیم، یهودی هم نیستیم. خب به این دلیل، به این دلیل. حالا از کجا معلومه که دوره جاهلیت نیستی؟ آیا دوره جاهلیت، آیا حالا در جلسه آینده خصوصیات دوره جاهلیت انشاءالله خواهیم گفت. بطه ها حفظ که شبای احیاس شب بیشتر با 30 شب باشه تا بشه بحث و راهش انداخت. تازه جریان فکری رو با دوران جاهلیت در واقع ایجاد کرد با بیان مختصاتش. حالا ما به طور اجمال بیان میکنیم دیگه. خب آیا دوره جاهلیت که قبل از اسلامه و به نص آیه شریف دوران زلالت و تاریکیه، آیا مختص به زمان قبل از رسول خداست و تکرار نداره؟ شما آیه رو توجه کردید، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت. وقتی جاهلیت الاولا می آید یعنی جاهلیت اخرایی هم وجود دارد، و الا اگر جاهلیت دیگری وجود نداشت آیه نما بگه تبرج جاهلیت الاولا. به جاهلیت بر نگردید، مثل جاهلیت زندگی نکنید. ولی بگه جاهلیت اولا یعنی امکان بازگشت به دوره جاهلیت اولا وجود داره. و از قضا در سوره مبارکه آل عمران 144 خداوند هشدار داده نسبت به این مطلب. نه اینکه فقط از مفهوم آیه استفاده بکنه، خدا هشدار داده. چه هشداری؟ و ما محمد الا رسول. قد خلت من قبله الرسل، و پیامبر عظیم الشأن اسلام پیامبری مانند پیامبران پیشین و گذشته است که در گذشته اند. یعنی او هم خواهد مرد، او هم دوران عمرش در عالم دنیا به پایان میرسد، کمان که دوران عمر جناب موسی به پایان رسید، جناب نوح به پایان رسید، و اگر حضرت عیسی هنوز هستند اما در یک مقطعی به پایان خواهد رسید. پیامبر اسلام هم مثل پیامبران دیگر از دار دنیا خواهد رفت. انک میتون انهم میتون، او خواهد مرد، شما هم خواهید. خب این بعدش خوش داره، افا ان مات او قتل. پیغمبر اسلام اگر از دار دنیا رفت یا کشته شد، انقلبتم الى اعقابكم، برمیگردید به دوران پیش از اسلام، یعنی دوره جاهلیت برمیگردید. و من ینقلب الى عقبی، و هر کسی به دوره جاهلیت برگشت، فلن یضر الله، خدا ضرر نمی کنه. بازگشت انسان ها به دوره جاهلیت یعنی زندگی با مختصات جاهلیت به خدا هرگز ضرری نخواهد زاشت، نخواهد زد. ولی و سیجز الله شاکرین، اما اونان که در دین معتبر ماندن، خداوند برای سپاسگزاری از اونها جزای خیر خواهد داد. اونها که موندن در دین و برنگشتن. خب پیامبر در سال 11 هجری از دار دنیا رفته، الان 1435 هجری قمریه. میخوایم ببینیم ما در دوره جاهلیت برگشتیم تا در زلالت مبین باشیم یا در دوره جاهلیت نیستیم. یک شاخص وجود دارد و این همین مختصات بحث نظری حیات چی آقا؟ طیبه است. اگه بخواهید بدانید در حیات طیبه از نظر بعد نظری وجود دارید، باید ایمان داشته باشید. ایمان باید به دین اسلام باشه، دین اسلام با اون پنج خصوصیت باشه، باقی ماندن بر اون پنج خصوصیت یه شاخصی میخواد. این شاخصه رو باید بیان کنیم تا ببینیم ما امروز یهودی نیستیم، ما امروز نصرانی نیستیم. به حسب ظاهر نه یهودی هستیم نه نصرانی. به حسب ظاهر که میگم، حالا میگم دیگه، دلیل داریم. حالا خب نیستیم، نه ما آداب اونها رو نداریم، ما اعتقادات اونها رو نداریم، اما این مطلب رو داریم آقا، ما رفتار درست اسلامی نداریم. ما رفتار درست اسلامی نداریم، اون چی که خدا و پیغمبر فرمودن رو ما نداریم. ما یک دین خودخواه داریم نه خداخواه. از دین اون چیزی که دوست داریم برمیداریم نه اون چیزی که خدا میخواد. و این بزرگترین لطمه است که به عنوان آسیب در جامعه اسلامی وجود داره. این آسیب وجود دارد برادر من، اینو باید یه فکری براش کرد. اما ما در دوره جاهلیت نیستیم. به چه ملاکی میشه ثابت کرد که ما در دوره جاهلیت نیستیم؟ یک روایت از ساحت مقدس پیغمبر. قبل از این که این بحث رو بگم، خب برای برخی از عزیزان این نکته رو روشن بکنم، یه چیزی که برای افرادی که بسیار 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 تا بسیار اطلاعات کمی از قرآن کریم دارن به عنوان یک شبهه وجود داره. خیلی اونا که خیلی اطلاعات کمی دارن شاید اصلا نتونن قرآن رو از رو درست بخونن. میگم تا معلوم بشود کسی که شبهه میکنه در کجا از نظر علمی قرار داره. اون وقت چرا او سواره؟ به خاطر اینکه این طرفش هم مثل اون بی اطلاعه. خب یعنی یه که فرصت طلایی دست دشمن اسلام افتاده و اون بی اطلاعی ما هست. جوان ما اطلاعات دینیش ضعیفه. من شب سوم راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد و یکی از لطمات ماست و الا دشمن ما قوی نیست. اصلا دشمن که رئیس کلش و شیطان باشه کانه چی؟ ضعیفه دیگه، از او که دیگه جلو در نیستن که. ولی این ضعیف چرا الان سواره؟ چون ما خود اضعف شدیم، چون ما خود اضعف شدیم، یعنی ما خود حواسمون پرت. حالا اونایی که خیلی 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 اطلاعاتشون از قرآن کمه میگن حاج آقا، آم میگیم بله، یعنی بخوای حرف بزنی فقط از قرآن حرف بزن، روایت برای ما نخون. روایت برای ما نخون. ما با خوشرویی بهش بگیم اتفاقا ما بخوام از قرآن برات صحبت بکنیم که حدیث بخونیم، عوضه میگیره. ما چون میخوایم، اصلا تو به ما گفتی، تو میگی بر اساس قرآن صحبت کن، خب باش بر اساس قرآن صحبت میکنیم. چون میخوام بر اساس قرآن صحبت کنم حدیث میخونم. مثلا اون چون نمیدونه، نمیفهمه قرآن رو، تا حالا یه بارم شاید از اون تا آخرش نخونده، فکر میکنه که حجیت قرآن مثلا فرض کنید از دوران صفویه درست شده، حجیت مثلا روایات بعد از دوران صفویه درست شده. عمو همون زمانی که قرآن نازل شد یه سوره‌ای داریم به نام سوره نحل، یه آیه‌ای داریم به نام آیه 44. آیه 44 سوره مبارکه نحل می‌فرماید: رسول ما، و انزلنا الیک الذکر، ما قرآن را به سوی تو نازل کردیم که چه اتفاقی بیفته؟ لتبین للناس ما نزل علیهم، که تو بیان کنی برای مردم اون چرا که نازل شده. لتبین یعنی همون چی آقا؟ حدیث بگو تو مردم بفهمن قرآن چی داره میگه. تفسیر قرآن به حدیثه، و اون هم به استناد خود قرآن. آیه چند سوره چی؟ باریکلا اینا حفظش کن تا اگر تو مترو سوال کردن جواب بدی. چرا میگم مترو؟ چون شبه افکنا جز مترو جرأت طرح شبهه ندارن. بیا پیش ما، چرا پیش ما نمیان؟ خب میدونی که بیاد ظرف کمتر از این که چند ثانیه بشه پشیمون میشه از اشکالی که مطرح کرده، ولی تو مترو خب مردم نمیدونن، تو دانشگاه مردم نمیدونن، توی پادگان مردم نمیدونن. با توجه به تمام احترامی که برای همه مردم عزیز قائل هستم، همه اقشار ملت ایران برای ما عزیز هستن، ولی نمیدونیم دیگه حالا بالاخره با خودمون که دیگه رو دروسی نداشته باشیم که. به خاطر همین تو مترو سوال کن، بیا تو مسجد سوال کن. خب پس حجیت روایت خود قرآنه. حالا بخوام یه روایت بخونم از 70 منبع اهل سنت، یعنی در 70 کتاب اهل سنت این روایت آمده. از وجود نازنین است رسول اکرم، قال رسول الله: من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت اصل هویت تشیع اصل امامته. یعنی اگه میخوای ببینی به دوران جاهلیت برنگشتی، ببین موضعت با اصل امامت چیه. قبول کردن اصل امامت ملاکیست برای شناخته شدن این که ما مسلمانها به دوران جاهلیت ورود پیدا نکردیم. افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، برمیگردید به اون سابقتون. نه یا رسول الله. چرا؟ چون ما اصل امامت رو قبول داریم، اصل امامت و پیشوایی رو قبول داریم. این اصل امامت و پیشوایی آنچنان برای اهل سنت مهم است که فرزند خلیفه دوم اهل سنت به نام عبدالله وقتی در دوران خلافت یزید 3 سال خلافت کرد، در این 3 سال خلافت در هر سال یک واقعه آفرید، یک حادثه درست کرد. در یک سالش حادثه کربلا رو درست کرد، در یک سالش خانه خدا را به آتش بست، در یک سالش مدینه را مورد تهاجم نظامی خودش قرار داد. در اون سالی که مدینه را مورد تهاجم قرار داد، دلیلش این بود که زبیریان خلعیت کردن از یزید در مدینه، گفتن ما اصلا تبعیت نمی کنیم، با طرفداران عبدالله بن زبیر هستیم. عبدالله ابن زبیر خودش در مکه سکونت داشت، در مدینه یه امیری گذاشته بود به نام عبدالله ابن مطیع اسود قرشی. این عبدالله بعد از حادثه حره بعد از حادثه حره که در مدینه اتفاق افتاده بود، به دستور یزید ابن معاویه و به دست بسر ابن ارتاد، چون مردم مدینه به واسطه زبیریان یزید رو اعتبار خلافتش رو در مدینه از بین برده بودن، مورد حمله و تهاجم قرار داد. یک لشکر بسیار تا بن دندان مجهز فرستاد و دستور داد شما نسبت به مال و جان و ناموس مردم مدینه تا 3 روز آزادید. محصول این دستور یزید که یزید مستقیما از سقیف بیرون آمده است این شد که 10,000 نفر در مدینه کشته شدند. 700 صحابی از اصحاب رسول اکرم که حافظان قرآن بودن کشته شدند. زنان و دختران مورد هجوم وحشیانه سربازان شام قرار گرفت که نوشتن در تاریخ 1,000 کودک بدون پدر از دختران باکره به دنیا آمده. این محصول دستور یزید ابن معاویه است. خب این اتفاق که در اونجا افتاد بهش میگن اتفاق حره، حادثه حره. عبدالله حاکم مدینه است بعد از این واقعه. آقای پسر نفر دوم رفته مدینه، بهش خبر دادن که فلانی داره میاد، فرش قرمز انداخت و استقبال خیلی گرمی کرد و پشتی گذاشت و که مفصلا پذیرایی کنه. بالاخره نفر مهمی است، سر موقعیت سیاسی آدم مهمیه در اون دوره عرب. قوه نیمدم تو از من پذیرایی کنی، بلکه آمدم یه روایتی رو که خودم از رسول اکرم شدیدم برای تلاوت کنم، بگم این روایت چیه. خب بگو روایت چیه؟ گفت خودم از رسول خدا شنیدم. کسی که از اطاعت شخصی که با وی بیعت نموده سرپیچی کند روز قیامت، در حالی که هیچ عذری نزد خداوند ندارد، خدا رو ملاقات بکنی. یعنی بیعت شکستن موجب میشود که تو خدا رو ملاقات کنی در حالی که هیچ عذری ازت قبول نیست. و بعد گفتش که و من مات، بقیه روایت خون، ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلی. اینقدر اهل سنت نسبت به این حدیث اهمیت میدن، به نحوی که ابن ابی الحدید سندی در شعر نهج البلاغه بودی بسید به این که خیلی عجیبه این آقا که این روایت رو برای عبدالله ابن مطیع خان چگونه است که از بیعت با علی ابن ابی طالب سرواز میزنه، ولی همین آدم شبانه وارد میشود در کاخ حجاج ابن یوسف ثقفی که از طرف عبدالله ابن عبدالملک مروان با حجاج یوسف با حجاج ابن یوسف بیعت بکنه. به حجاج گفتن که پسر فلانی اومده. گفت چیکار داره؟ گفت میخواد بیعت کنه. گفت صبح بیا. اونا خیلی اصرار دارید که شبانه مثلا بگو. اون آقا بگو بیا، نه خوابیده بود. گفت چی آقا، چی کار داری؟ گفت من یه همچین روایتی از پیغمبر شدیدم، میخوام همین شبانه با تو بیعت بکنم که اگه تا صبح مردم ماتمی تتر جاهلیه نشه. گفت ما که حال نداری، پاشو از زیر لحاف اوورد بیرون، گفت با پای ما بیعت کن. این اهمیت این حدیث. اصل امامت و پیشوایی باعث می شود که ما به دوران جاهلیت نریم. اما پیشوایی کی؟ پیشوایی چه کسی؟ پیشوایی یزید ابن معاویه که در 3 سال حکومتش 3 حادثه درست کرده. پیشوایی معاویه ابن ابی سفیان که 70,000 منبر درست کرده برای لعن و سب علی ابن ابی طالب. پیشوایی کی؟ خب بریم از رسول اکرم بشنویم پیشوایی کی؟ چون بناست دین رو او تشریح بکند و نه من به عنوان سلیقه انتخاب بکنم. جابر بن عبدالله انصاری، صحابی بزرگ رسول اکرم، میگه به این که آیه شریفه نازل شد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جابر میگه من رفتم خدمت رسول خدا، به رسول الله عرض کردم یا رسول الله، ما خدا را میشناسیم، ما رسول را میشناسیم، اما اولی الامر که اطاعتشون واجبه اینا کیا هستن؟ قال رسول الله، اولی الامری که پیشوایی اونها به ما توصیه شده از طرف رسول خدا، از راوی که اهل سنت به نام جابر بن عبدالله انصاری قبولش دارن، متفقون علیه، از او روایت نقل میکنن، بگد من از پیغمبر سوال کردم چیه؟ اونا کیا هستن؟ اولی الامر متعصب ترین دشمن اهل بیت فخر رازی است. فخر رازی از علما اهل سنته، صاحب تفسیر کبیره، آیه قدیر رو انکار میکنه، میگه در باب علی بن ابی طالب نیست، اما وقتی به این آیه میرسه میگه اولی الامر حتما پیشوایان معصوم هستن، با تمام تعصبش میگه حتما معصومین هستن. وقت جابر بن عبدالله انصاری میگه من از رسول اکرم پرسیدم این اولی الامر کیا هستن؟ حضرت فرمود هم اونها جانشینان من هستن، خلفایی یا جابر و عمت المسلمین من بعدی، و پیشوایان اهل ایمان بعد از من هستن. اولهم علی ابن ابی طالب، ثم الحسن و الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی، ثم المعروف تورات بالباقر. محمد ابن علی در کتاب تورات معروف است، لقبش باقر است. و ستدرکه یا جابر، تو او رو درک خواهی کرد. و اذا لقیته، زمانی که او رو درک کردی، فقره من السلام، سلام من رو به نوام امام باقر برسان. ثم صادق جعفر ابن محمد، ثم موسى ابن جعفر، ثم علی ابن موسى، ثم محمد ابن علی، ثم علی ابن محمد، ثم الحسن ابن علی، بعد ثم السمی، کسی که هم نام من است، بعد از حسن عسکری، کسی که هم نام من است، حجت الله فی ارضه، حجت خدا روی زمین، و بقیته فی عباده، باقی مانده تمام حجج الهی در بین بندگان، ابن الحسن ابن علی محمد ابن الحسن المهدی. یفتح الله تعالی ذکره علی یدیه مشارق الارض و مغاربها، به دست او تمام شرق و غرب عالم فتح خواهد شد. ذاک الذی یغیب عن شیعته، اون آقا همون کسی است که از شیعیانش غایب می شود و اولیائه و دوستدارانش غیبتن، یک غیبت طولانی که لا یثبت فیها علی القول به امامته الا من امتحنه امتحن الله قلبه للایمان. و یک غیبت طولانی داره که در زمان غیبتش باقی نمانند بر امامتش مگر یه عده‌ای که خداوند قلب اونها رو به ایمان امتحان کرده. شاخص امروز برای عدم ورود به دوران جاهلیت اعتقاد به مهدویت، اعتقاد به امام حاضر و ناظر، وجود نازنین یازدهمین فرزند علی بن ابی طالب. این اگر اعتقادش بود، بدان که به دوران جاهلیت ورود پیدا نکردی. این از نظر نظری، از نظر تئوری، حالا از نظر عملی انشاءالله در شب 23. اما حرف آخر از حضرت سید الشهدا یک حدیث، قال الحسین ان ابغض الناس، مبغوض ترین مردم، الی الله عز وجل، نزد خداوند، کسانی هستند که من یقتدی به سنت امام ولا یقتدی به عمله، خودشون رو پیرو امامی میدانند اما از اعمال او پیروی نمی کنند. شاخص ما امامت علی است تا امامت حضرت مهدی. شباهت ما به اینا چقدره برادرها؟ دنبال شباهت بریم. زندگیمون کجاش بوی امام عصر داره؟ کجاش؟ پس شاخص نظری ما امامت، چه از علی ابن ابی طالب شروع بشود به امام عصر ختم بشه. طالب بحث بعدی ارزم تمام. پیغمبر نشسته، حضرت صدیقه طاهره نشسته است، وجود نازنین امام حسن نشسته است، وجود نازنین امام حسین نشسته است، امیرالمومنین نشسته. حضرت ظرف آب جلوشونه، قدری از این آب رو میل کردن، ظرف آب رو دادن به فاطمه زهرا. حضرت فاطمه آب رو میل کردن، وجود نازنین حضرت رسول اکرم، جمله تهنیت رو گفتن، هنی ان مری الک یا فاطمه یا ام الحسن، نوش وجودت باشه، گبارای وجودت باشه دخترم. ظرف آب رو گرفتن دادن به حضرت حسن، ایشان آب رو میل کردن. حضرت فرمود هنی ان مری الک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، نوش وجودت باشه، گبارای وجودت باشه پسرم. ظرف آب رو گرفتن دادن به حضرت حسین. آره کاشکی تو گودال قتلگاه هم یک کسی بود ظرف آب میداد. ظرف آب رو گرفتن دادن به امام حسین، ایشان میل کردن. حضرت فرمود هنی ام مریگن لکه یا ابا عبدالله یا حسین بن علی، نوش جونت باشه، گوارای وجودت باشه پسرم حسین جان. ظرف آب رو گرفتن دادن به امیرالمومنین، آقا آب میل کردن. ولی حضرت دیگه جمله تهنیت و تحیت نگفتن، سجده کردن، سجده کردن. خب اونایی که اونجا هستن همه از بزرگان عالمن. تغییر روش پیغمبر، تغییر در یک مطلبیه، سوال کردن یا رسول الله ما که آب خوردیم شما جمله تهنیت گفتید، ولی علی که آب خورد زمین رو سجده کردید، چرا؟ فرود فاطمه جان شما که آب خوردید، حسنم که آب خورد، حسین که آب خورد، جبرئیل میگو هنی امری انلکه یا فاطمه، هنی امری انلکه یا ابا محمد، هنی امری انلکه یا ابا عبدالله. منم تبعیت از جبرئیل کردم، ولی وقتی علی آب خورد خود خدا فرمود هنی امری انلکه یا ابا الحسن یا علی ابن ابی طالب، نوش جانت، گوارای وجودت. من دیدم علی چه مقامی پیش خدا داره. حالا این علی دو روز مردم کوفه دیگه ازش خبر ندارن، یتیما دست نوازش به سرشون کشیده نشده. دو شبه که نخلستانهای کوفه صدای مولای یا مولای علی رو نمیشن، چشماشو باز کرد، طلوع فجر رو مورد خطاب قرار داد، فرمود یک عمر از علی گذشت، یک بار نشد تو بیایی و چشمان علی بسته باشه. ولی امروز دیگه حال ندارم، چشمان علی بسته. تو امروز زودتر از علی بیدار شد. گاهی بیهوش میشد، گاهی به هوش میومد. هر کی که به هوش میومد یک فرازی از وصایتش رو بیان میکرد. اما یه بار چشماشو باز کرد، دید همه بچه ها دورش هستن، رنگ گریه میکنن. فرمود با یک حالت خیلی بیحالی همه برن بیرون الا بچه های فاطمه. بچه های فاطمه باش. همه رفتن بیرون. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، بچه های فاطمه بود. فرمود پس عباس هم کجاست؟ آقا شما فرمودید بچه های فاطمه بمونن، عباس بیا. عباس رو کنار سمت چپ خودش نشون، صدا زد حسینم رو بگید بیان. امام آمد. خب همه فکر کردن که میخواد بچه کوچیک با بچه بزرگ بسپره. درستش هم همینه، درستش هم همینه. اون روز قمر بنی هاشم 13 سالشه، امام حسین 37 سالشه، باید عباس و به علی بسپرم، به حسین بسپرم. اما این کارو نکرد. با کمال ناباوری دست حسینشو گرفت، دست عباسش هم گرفت، گذاشت توی دست عباسش، گفت بابا دست از برادرت بر نداری، یا حسینو به تو سپردم، ها تو کربلا آبروداری کنا، تو از طرف من باشا، حسین رو به تو سپردم. آخ اینجا 4 تا 5 تا بچه دور یه بابا بودن، بابا یه ضربه شمشیر خورده بود، اما الهی من بمیرم برای حسین. دختر 13 سالش اومد خودشو انداخت رو بدن قطعه قطعه بابا. اجتمعت عدتون من الاعراب، یه عده از این رجاله ها اومدن، حتی جروحان جسد عبی، جروحان جسد عبی، یا حسین